من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و علی آله آل الله. در این مسئله که اگر کسی شرب خمر کرد و بعد پشیمان شد و توبه کرد، آیا حد بر او جاری میشه یا نه؟ گفتیم چهار صورت داره. یه وقت است که این توبه قبل از قیام بینه است علیهش، یه وقت بعد از قیام بینه است، یه وقت قبل از اقرار خودشه، پیش از این که اقرار بیاد بکنه توبه کرده، یه وقت توبه مال بعد از اقراره. این چهار صورت. دو صورتش دیروز گفته شد. اگر قبل قیام البینه توبه بکند، گفتیم سقط الحد بلا اشکال، دلیل هم داشتیم. اگر بعد قیام البینه توبه کند، گفتیم لم یسقط الحد، حد ثابت شد. اگر شک هم بکنیم که آیا این توبه او مسقط حد است یا نه، استصحاب میکنیم بقاء ثبوت حد رو علیهش، پس لم یسقط. میموند در صورت اقرار. یه وقت قبل از اقرار توبه میکنه، اینجام باز بل اتفاق میگن حد ساقط است. شرب خمر کرده، بعدم پشیمان شده، توبه کرده است، بعد خودش میاد اقرار میکنه. عرض کنم که اینجا گفتیم، یعنی بل اتفاق آیون میگن که حد از او ساقط میشه. دلیلش هم همون روایتی که قبلا خوندیم، مرسله جمیل بود که شخصی زنا کرده یا سرقت کرده، شرب خمر کرده، فلم یعلم من ولم یؤخذ حتی تاب. معلوم نشد که این شرب خمر کرده تا اینکه توبه کرد. این معلوم نشد اطلاق دارد، یعنی بینه ای علیهش قیام نشده، قائم نشده، یا خودش اقرار نکرده. چون معلوم شدن قضیه یا طریق اثباتش یا به بینه است یا با اقراره. این که روایت فرموده لم یعلم من، لم یعلم ذالک من حتی تابه، اطلاق لم یعلم هم میگیرد اونجایی رو که لم یعلم چون بینه اقامه نشد علیهش، لم یعلم ذالک من چون اقرار نکرده. پس اگر اقرار هم نکرده، عرض کنم که، و توبه کرد قبل الاقرار، مثل قبل البینه، باز حد ساقط است. پس اینم دلیلش همون مرسل است، اطلاقش میگیرد اونجایی رو که لم یعلم، از باب این که خودش اقرار نکرده. پس در اینجا حد ساقط است. میموند فرض آخر و اون که بعد الاقرار توبه کند. خودش اومده در محکمه اقرار به شرب خمر کرده، دادگاه رسیدی کرده، محکومش کردن به حد، قبل از اجراء حد توبه می کند، آیا حد جاری میشه یا نه؟ فیه قولان. مشهور قائل هستن به این که در اینجا قاضی مخیر است بین اینکه استیفا کند حق را، حد را اجرا بکنه یا عفوش کند. مشهور اینجور قائلن، یعنی تحتم اجراء حد برداشته میشند، نه اصل اجرا. حد ساقط نمیشه، اجراء حتمیش برداشته میشند. دیگه حتمی نیست که قاضی ملزم باشه حد رو اجرا بکنه، مخیر است، میخواد حد رو اجرا کنه و میخواد عفو بکنه. عرض کنم که این رو مشهور قائل هستن به این قول، و قول دوم در مسئله این هست که نه، حتما باید حد اجرا بشه. این قول دوم رو جمعی از بزرگان فتوا دادن، مرحوم محقق در شرایع ایشون اینجور فرموده، تعبیر مرحوم محقق است که لکن الاول ازهر. دو قول نقل میکنه، یکی قول مشهور که تخییر، یکی هم تحتم اجراء حد، و ایشون قائل هستن به این که دومی ازهر هست. مرحوم شیخ در خلاف در مبسوط، ایشون قائل به این است که حد اجرا میشه. مرحوم علامه فرمود انه قویون این قول دوم را، و استدلالشون هم به استصحاب هست. بعد از آنی که این اومد در محکمه اقرار کرد به شرب خمر، خب با اقرار خودش ثبت علیه الحد، حد ثابت شد. خب بعد توبه کرده، آیا این توبه بعد مسقط حد یا نه؟ استصحاب میکنیم بقاء ثبوت حد را، پس دلیلشون هم استصحاب است. این قول دوم. قول اول دلیلش چیه که تخییر میگن؟ اونا تمسک میکنن به یک روایت و یک اولویت. تمسک به روایت، روایت رو قبلا خوندیم در بحث زنا، اونجا این بحث گفته شده، روایتش هم اونجا، روایت متعددی است، یکیش مرسله ابی عبدالله البرقی، ان بعض اصحابه، ان بعض صادقین، یا از امام باقر یا از امام صادق نقل میکنه، قال جاء رجل الى امیر المؤمنین علیه السلام فاقر بالسرقه. این شخص اومد پیش امیرالمومنین، اقرار به سرقت کرد. مورد روایت سرقت است. فاقر بالسرقه فقال له اتقرا شيئا من القران، قرآن بلدی، میتونی قرآن بخونی؟ قال نعم سورة البقره، گفت سوره بقره رو از حفظ دارم میخونم. قال امیرالمؤمنین فرمود قد وهبت یدک لسورة البقره، من دست تو چه باید قطع بشه، حد الهی باید جاری بشه، و این حد حد الهی است، ولی امر باید این دست رو قطع بکنه. فرمود وهب تو یدک، من هبه کردم دست رو به خودت، قطع نمی کنیم، برمیگردونیم دست رو، هبه میکنم به خودت، لسورت البقره، برای خاطر سوره بقره. قال الاشعث، اشعث ابن قیس از این منافقینی که بودن پا منبر امیرالمؤمنین ولی علیه خود حضرت اقداماتی داشته، یکشون اشعث. فقال الاشعث اتعطل حدا من حدود الله، چه جسارتی، بلند شد گفت که یا علی حدی از حدود الهی را تعطیل میکنی؟ خب تعطیل حدود از گناهان کبیره است. عرض کنم که توی روایت خود امیرالمومنین فرمود کسی که تعطیل کند حدی از حدود الهی را علیه لعنت الله. وقت اشعث اینجا بلند شد گفت یا علی اتعطل حدا من حدود الله، حدی از حدود الهی را تعطیل میکنی؟ که فرمود وهبت یدک به سوره البقره. امیرالمومنین در جواب فقال و ما یدریک، تو چه میفهمی؟ این دیگه تحقیر مؤدبانه. فرمود و ما یدریک ما هازا، تو چه میفهمی من دارم چی کار میکنم؟ اذا قامت البینه فلیس للامام ان یعفو، اگر بینه اقامه بشه امام حق ندارد عفو بکنه. و اما اذا اقر الرجل على نفسه، اگر شخصی علیه خودش اقراری کرده که موجب حد شده، اذا اقر الرجل على نفسه فذاک الى الامام، این اختیارش با امام است. ان شاء عفا و ان شاء قطع، امام اگر بخواد عفو میکنه، اگر بخواد حد رو جاری میکنه. عرض کردیم موردش مورد سرقته که یه شخصی سرقت کرده بود و اقرار به سرقت کرد، ولی این عبارت امام حکم کلی رو بیان میکنه نه در مورد سرقت. ولو امیرالمومنین در مورد اقرار به سرقت میفرماد اذا اقر، اما بحث کلی است. فرمود هر جا بینه اقامه بشه امام باید اجرا کند حد رو، حق عفو نداره. اما هر جا با اقرار ثابت شده ذاک الى الامام، اختیارش دست امامه. ان شاء عفا و ان شاء قطع، میخواد عفو میکنه نمیخواد حد قطع رو جاری میکنه. پس از این ذیل و عبارت امام ما استفاده میکنیم که مورد اختصاص ندارد ولو درباره سرقته، حکم درباره اقامه بینه است و اقرار. هر جا اقامه بینه بشه لیس للامام ان یعفو، هر جا اقرار باشد للامام ان یعفو. خب یکی از مواردش اینجاست، اقرار به شرب خمر کرده، ثابت هم شده ولی بعد توبه کرده. اینجا میگیم ذاک الى الامام، اختیارش دست امامه. پس مشهور که قائل هستن به این که در اینجا حد ساقط نمیشه ولی تحتم اجرا برداشته میشه. دیگه اجرا حتمی نیست، مخیر امام، میخواد اجرا بکند میخواد نکنه. یکی دلیلشون اینه، این روایت که روایت سه از باب 18 از ابواب مقدمات الحدود، قبل از بحث حدود مقدمات حدود در اونجاست. این یک روایت، بازم روایت دیگه هست دیگه، حالا از باب نمونه این رو عرض کردم. عرض کنم که یه استدلال دیگری دارند به اولویت، میگن که در بحث زنا اونجا مطرح شد که اگر چنانچه کسی اقرار به زنا کرده و بعد توبه کرد قاضی مخیر است، چه این که اقرار به زنایی باشد که حدش رجمه و چه اقرار به زنایی باشد که حدش جلده. اگر بعد از اقرار، با اقرار ثابت شده، توبم کرده، در اونجا روایات متعدد که یکیش همین روایات متعددی داشتیم که قاضی مخیر است بین این که اجرا کند یا عفو کند. ولو تو روایتش داشت امام ذاک الى الامام، ولی اونجا باز این بحثم داشتیم که مراد از امام، امام معصوم نیست، یعنی حاکم، حاکم شهر مخیر است. خب زنا با اینکه گناهی است اعظم از شرب خمر، اگر اقرار با اقرار ثابت شد و توبه کرد، تحتم اجراء حد برداشته میشه در زنا، حدش هم رجمه، یا حدش فرض کنید که جلده. در زنا اگر با اقرار ثابت شده و توبه کرد، حد ساقط میشه. در شرب خمر به طریق اولا، یعنی حتمی بودن برداشته میشه. خب در اینجا میگیم به طریق اولا، چون گناه کمتری است شرب خمر نسبت به زنا، اگر با اقرار ثابت شده و توبه کرده، بگیم حتمی بودن اجراء برداشته میشه، قاضی مخیر است. پس هم روایت داریم و هم عرض کنم که این اولویت را به طریق اولا نسبت به زنا باید بگیم اینجا قاضی مخیر است، نباید حتما اجرا بکنه. ظاهرا همون دیگه، باید ببینید مصلحت چی هست. یه وقت ممکنه یک کسی است حالت ندامت درش پیدا شده، خودش اومده اقرار کرده، بعدم توبه کرده، یه وقت است که نه، اون حالت ندامت رو نداره. انعکاس در بیرون، چون ما برای خاطر اجراء حدود، برای خاطر تأثیرش در اجتماع هست، یه وقت ممکنه عفو اینجا تأثیر معکوس داشته باشد، لذا اجرا میکند، یه وقت نه، مصلحت در اجرا نیست، عفو میکنه. بله، بر اساس مصالح قاضی انتخاب میکند که یا اجرا کند یا عفو بکند. خب این دو دلیل برای این که بگیم قول مشهور اقواس، برای این که بگیم قاضی مخیر است. در حالتی که عرض کردیم مرحوم محقق میفرماد از هر قول دوم است که باید حد اجرا بشه، مرحوم علامه میفرماد هو قوی جون، مرحوم امام هم در اینجا فرماد ول احوت لهل اقامه. وقتی مسئله رو عنوان میکنند لوتاب بعد الاقرار، اگر توبه کرد بعد از اقرار، بحث ما در این صورت چهارمه، لوتاب بعد الاقرار فلا یبعد تخییر الامام فی الاقامت والعفو، بعید نیست که بگیم قاضی مخیر، لا یبعد. قضیه مرجع تقلیدی پرسیدن که لا یبعد شما فرمودید، لا یبعد کذا، این فتواست؟ فرمود لا یبعد، آیا فتوای شما اینه؟ فرمودن بعید نیست، بعید نیست که بگیم لا یبعد فتواست. حالا اینجا هم امام دارن که لا یبعد تخییر الامام، بعید نیست که بگیم در این صورت که خودش اقرار کرده بعدم توبه کرده، بگیم قاضی مخیره که الزام بر اجراء حد نیست. لا یبعد تخییر والاحوت لهل اقامه، ولی احتیاط این است که حد رو اجرا بکنه، تخییر نباشه، حد رو اجرا، احتیاط در اجرا حد. تقریبا تشبیه به همون نظری که مرحوم محقق داره، ایشون فرمود از هر این است که اقامه بکند، ایشون فرمود، مرحوم امام فرمود احتیاط. با اینکه دلیل داشت، عرض کردیم که هم قول مشهور روایت هست و هم اولویت به این دوتا تمسک شده، شاید نظر شریف امام رضوان الله تعالی علیه که احتیاط میکنن، چون روایت که دلالت داشت بر همین که ذاک الی امام، انشاء عفا و انشاء قطع روایت مرسل است. ترجمه فرمودید. پس روایت ارسال داره، ولی خب عمل شده، طبق مشهور عمل کردم. روایت مرسل است و اولویت رو هم ممکنه یکی خدشه بکند دارش. بگیم در باب زنا، چون اونجا زنا یه حالت نفسانی است که ممکنه شهوت بر یه انسانی غلبه پیدا بکنه و دیگه با اون غلبه شهوت و وسوسه‌ای که در اون میشه دوچار زنا بشه. اما اون حالت در شرب خمر نیست. برای چی شرب خمر میکنه؟ اون طمعی که شهوانی در انسان برای ارتکاب زنا هست، اون حالت برای ارتکاب شرب خمر نیست. بنابراین در زنا چون یه همچه حالتی به انسان دست میده، بی اختیار میشه، شهوت بر او غلبه پیدا میکند و زنا مرتکب میشه، بگیم اگر توبه کرد و خودش اومده اقرار کرده، توبه مؤید این است که اقرارش هم نشانه پشیمانی شه، بگیم اونجا مخیر باشه خود. اما در شرب خمر برای چی مخیر باشه؟ یک کسی است که با عناد و چیز بلند شده رفته شرب خمر کرده، گناه مرتکب شده، اون حالت نفسانی و غلبه شهوت و اینا اینجا نبوده که او رو بی اختیار بکند برای اینکه بره دنبال معصیت. پس اولویت رو خدشه بکنیم درش. اگر در زنا گفتیم تحتم اجراء حد برداشته میشه، برای این است که یه همچه حالتی غلبه شهوانی است که وادارش کرده به معصیت، بعدم پشیمان شده. اما در شرب خمر یه همچه حالتی نیست. اینجا شرب خمر کرده ولو با اقرار خودش، توبم کرده، اما حد باید اجرا بشه. شاید برای این جهت هم خدشه در مدرک روایت که از نظر سند ضعیف است مرسله، و هم یه خدشه‌ای در این اولویت. لذا احتیاط این است که بگیم اقامه بشد حد، احتیاط خوبی است. ولو عرض کردیم قول مشهور این دوتا دلیل را داره، اما هر دو یه خدشه‌ای درش وارده، این فتوای خوبی است که لا یب و تخییر امام مخیر باشد در اقامه حد و عفو و اهوت اقامه است. اینم صورت چهارم این مسئله. از این مسئله خارج میشیم. مسئله چهارم، من استحل شیئا من المحرمات المجمع على تحریمها بین المسلمی. بحثی که الان داشتیم مستحل خمر، بحث در این بود که یک کسی یکی از ضروریات دین رو منکر شده. حرمت شرب خمر از ضروریات دین است که کل احد میداند این حکم را. کل احد من المسلمین میدوند در اسلام خمر حرام است، ضروری دینه. اگر کسی مستحل دانست، حلال دانست این رو، گفتیم منکر ضروری دین شده است و مرتد است، حکمش قتل. بحث امروز این است که یه امری، حکمی که ضروری دین نیست ولی مجمع علیه بین علماء اسلام است، اتفاق دارن علماء اسلام من العامه والخاصه بر این حکم. مثلا مثال میزنن لحم خنزیر، گوشت خنزیر خوردن حرامه، اما ضروری دین نیست. یکی از ضروریات دین اسلام حرمت، عرض کنم که اکل لحم خنزیر باشه، یا دم، میته، خوردن میته، خوردن دم، اینا از چیزهایی است که حرامه، اما بالاتفاق علماء اسلام قائل به حرمتند، ضروری دین نیست. حالا اگر کسی همین حکمی که مجمع علیه و همه علما بالاتفاق او را حرام میدونن، این بگه نخیر، خوردن گوشت خنزیر حلال است، ربا را حلال بدونن، با اینکه اتفاق عرض کنم که علما بر حرمتشه، یه امر مجمع علیه را منکر بشه، آیا اینم حکمش همون حکم کسی است که منکر ضروری اسلام شده یا فرق داره؟ در اینجا احتمال این هست که مثلا یک کسی این اجماع رو نشنیده باشه. در اونجا ضروری دین است که همه میدونند، دیگه یک کسی نمیتونه دیگه من نمیدونستم. اما اونی که مجمع اجماعی است، اجماع علما برش هست، یک کسی اجماع رو خبر ازش نداره. ترجمه بود. پس این فرق رو اجماع با ضروری پیدا میکنه، حکمی که مجمع علیه هست یا حکمی که ضروری است. اینجا فرمان این فرق نمیکنه، اینم ملحق است به انکار ضروری. من استحل شیئا من المحرمات المجمع على تحریمها بین المسلمین، حکمی که اجماع بر تحریمش هست، اجماع مسلمین، علماء اسلام عامه و خاصه، کلمیته و دم و لحم الخنزیر و ربا، اینا از ضروریات دین نیست ولی مورد اتفاق هست. اینجا هم فرمود بله، این همون حکم مرتد رو داره. ان ولد علی الفطره، اگر این کسی که منکر شده و مرتد شده مرتد فطریست، یقتل، حکمش قتله. و اگر مرتد غیر فطریست، همون استتابه که در بحث ارتداد بعد میخونیم. این هم یکی از عرض کنم که مسلمات هست. چرا میگیم اینجوره؟ مجمع علیه رو هم اگر منکر شد حکم منکر ضروری دارد، برای اینکه ملاک که قبلا گفتیم ضروری بودن نبود، ملاک ارتداد این بود که این انکارش حکم را برگشتش به انکار رسول الله میشه، تکذیب رسول، برگشتش به تکذیب رسول الله هست، برگشتش به تکذیب خداست. میگه خدا این حرف رو نزده، پیغمبر نگفته یا دروغ گفته، بی خود گفته. چون تکذیب این حکم ضروری یرجع الی تکذیب النبی، میگیم مرتد میشه. یا حکمی هم که مورد اتفاق بین علماست، اونم همینجور، اگر کسی منکر حرمت ربا شد، منکر حرمت خوردن میت شد، ولو ضروری نیست، اما این برگشتش به همون تکذیب نبی است. بالاخره اتفاق مسلمین، اتفاق علما اسلام، مستندش قول پیغمبره، رد او رد قول پیغمبره. پس چون ملاک در اینجا هست، ملاک انکار ضروری که ارتداد می آورد، همون ملاک در اینجا هم هست، لذا میگیم که اینم حکم مرتد داره. علاوه بر این مرحوم صاحب جواهر اضافه می کند این که بل هو کذالک فی ضروری المذهب. بحث اولی که داشتیم ضروری دین بود، مثل حرمت شرب خمر، چیزی است که در دین اسلام از احکام ضروری است. هر مسلمانی، شیعه، سنی، هر مذهبی این رو میدوند که شرب خمر حرام. حالا اگر یه چیزی ضروری دین نیست، ضروری مذهبه، فرض کنید متعه، تمام علماء اسلام این رو قبول دارن، هر مسلمان از مسلمان رو به شیعه رو، شیعه رو به این میشناسن که اعتقاد به متعه داره، در مقابل اونها که عمر گفت که دو تا متعتان محللتان در زمان رسول الله و انا احرمهما، من حرام میکنم، یکی متعت الحج یکی هم متعت النساء. به عبدالله ابن عمر گفتن که تو پسر عمر هستی، به چه دلیل متعه را جایز میدونی؟ گفت به دلیل قول پدرم، متعه را جایز میدونم به دلیل قول پدرم، برای این که پدرم گفت که حرمهما رسول الله. بعد گفت انا احرمهما، خب بگیم تو چی کاری که من حرام میکنم؟ خودش اقرار کرد که پیغمبر حرام کرد، حلال کرده، به دلیل قول پدرم منم میگم حلال. پس شیعه رو ما به این میشناسیم که متعه رو جایز میدونه، ضروری است، ضروری مذهب. اگر کسی منکر شد، ضروری دین رو منکر نشده، ضروری مذهب رو منکر شده. مرحوم صاحب جواهر فرمود بله و کذالک فی ضروری المذهب، اگر کسی منکر ضروری مذهب هم شد اونم همین حکم داره، حکم ارتداد داره. چرا؟ چون همون ملاک اینجا میاد. ملاک این بود که رد او رد قول پیغمبر میشه. اینجا بر اساس مذهب شیعه این رد قول امام میشه، رد قول امام رد قول پیغمبره، رد قول پیغمبر رد قول خدا هست. همون ملاک اینجا هست. پس حرف درستی هم هست که منکر ضروری مذهب هم مرتد است. اگر حکمی مجمع علیه باشه در مذهب شیعه، بین علماء شیعه، این که الان خوندیم حکم مجمعون علیه ملحق به ضروری است، مجمعون علیه بین علماء اسلام رو گفتیم، مثل میتب و ربا و دم و امثال اینا، که علماء اسلام، علماء شیعه، علماء اهل تسنن یه فتوایی دارن، گفتیم منکرش ملحق میشد به منکر ضروری دین. خب ضروری مذهبم گفتیم اگر کسی منکر شد موجب کفر است، موجب ارتداد است. حکم مجمع علیه بین علماء شیعه تنها، این چه حکمی دارد؟ بل اتفاق علماء شیعه یه فتوایی میدن اگر کسی منکر شد، اینم حکم منکر ضروری مذهب رو داره و کسی که منکر شد مرتده، اینم میگن همینجور. باز مرحوم صاحب جواهر دارد بل والمجمع علیه بینهم، یعنی بین شیعه، علماء شیعه، والمجمع علیه بینهم ممن کان تحقق عنده الاجماع، عرض کنم که بله، علی وجه یدخل فیه المعصوم ضرورتاً اقتضاه و انکاره رد قوله، اگر کسی قولی چیزی حکمی که مورد اتفاق علماء شیعه هست همه فتوا دادن بر طبقش و کسی هم اطلاع از این اجماع پیدا کند، گفتیم یه وقتی کسی است ضروری مذهب اون است که همه میدونن، مجمع علیه اجماع رو ممکنه کسی اطلاع ندارد اجماعی است مسئله. اگر یک حکمی مورد اتفاق علماء شیعه باشد و شخصی هم اطلاع داشته باشد از این اجماع و میدوند اجماع علماء شیعه یعنی مورد رضای امام زمان است، یا امام زمان هم داخل این مجمعین است، یا اینکه مورد عنایت امام زمان هست و الا القاء شبهه می کردن، اگر کسی رد کرد همون ملاک میاد، ردش رد قول امام میشد و بلا شبه رد قول امام معصوم که جانشین پیغمبر است، رد قول پیغمبره، رد قول او رد قول خداست، پس موجب کفر است. پس چهار مورد شد: منکر ضروری دین، منکر مجمع علیه فی الدین بین علماء اسلام، منکر ضروری مذهب، منکر حکم مجمع علیه در مذهب بین شیعه، بین علماء شیعه. اینا همش یه حکم دارد و اون کسی که منکر میشه مرتد است. چرا؟ چون ملاک واحد است. ملاک در اینجا این بود که رد قول رسول میشه و رد قول رسول الله رد قول خدا هست. این هم یک مسئله که تکلیفش معلوم. حالا بحث بعدی انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد.